سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی آصف حبیبی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. یک مقام ارشد نظامی افغان در ولایت هلمند میگوید پاکستان تلاش دارد تا شورشیان را به جنگ در این ولایت تشویق کند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما و سایر گزارش‌ها را هم در مورد تحولات مختلف از افغانستان و جهان برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با نسیم شفق.
حکومت افغانستان از آمادگی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار برای مذاکرات صلح استقبال کرد. مقامات محلی ننگرهار میگویند که نابودی کامل افراد وابسته به داعش در این ولایت به زمان نیاز دارد. و کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور با یک برنامه خوب در برابر سریلانکا وارد میدان خواهد شد. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان از آمادگی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برای گفتگوهای صلح استقبال می‌کند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان متحد به صلح بین الافغانی است و در این زمینه به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد.
حکومت افغانستان متحد به گفتگوهای صلح می‌باشد و بحث آخری که نشان دهنده آمادگی حزب اسلامی افغانستان به گفتگوهای صلح است، ای امیدوار کننده است. پروسه صلح یک پروسه بین الافغانی است.
حزب اسلامی به رهبری حکمتیار به تازگی با نشر اعلامیه گفته است که حاضر به گفتگوهای صلح بوده و خواهان تأمین صلح در کشور است. معاون سخنگوی ریاست اجرایه همچنان از دیگر گروه‌های مخالف مسلح می‌خواهد تا به روند صلح لبیک گفته و به مذاکرات رو در رو حاضر شوند. این در حالی است که طالبان مسلح مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند و بر شرایط قبلیشان تاکید ورزیدند. مقام‌ها در ننگرهار می‌گویند برای نابودی کامل جنگجویان وابسته به داعش در ولسوالی اچین به وقت نیاز است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که در عملیات نظامی جاری در اچین چندین عضو مهم گروه وابسته به داعش کشته شدند.
اچین یک ولسوالی سرحدی است. نابودی کامل جنگجویان در اینجا به وقت نیاز دارد، اما افراد مهم آنان که در ننگرهار به خصوص در ولسوالی اچین طراحی جنگ را در دست داشتند کشته شدند.
آقای خوگیانی افزود که عملیات نیروهای امنیتی افغانستان علیه جنگجویان وابسته به داعش در ننگرهار همچنان ادامه خواهد یافت. یک مقام ولایت بدخشان میگوید نیروهای امنیتی در نظر دارند ولسوالی های یمگان و وردوج را تحت کنترل درآورند. گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، به رادیو آزادی گفت که عملیات نظامی در بهار سال پیشرو آغاز خواهد شد.
حکومت محلی طرحهای خود را به شورای امنیت داده است. شورای امنیت هم تعهد داده که در آینده نزدیک یک عملیات بزرگ را راه اندازی خواهد کرد و 100% تا رسیدن 15 حمل این دو ولسوالی را از حضور طالبان پاکسازی خواهد کرد.
ولسوالی های وردوج و یمگان از چندین ماه به این سو تحت کنترل طالبان بوده است. و کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت افغانستان با یک برنامه خوب در برابر سریلانکا به میدان خواهد رفت. سریلانکا از تیم‌های درجه یک کرکت است. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، از هند به رادیو آزادی گفت که این مسابقه در شهر کلکته هند به روز پنجشنبه انجام خواهد شد. افغانستان با شکست دادن زیمبابوه به مرحله دوم بازی‌های بین‌المللی 20 اوره کرکت راه یافت. این نخستین بار است که افغانستان در این رقابت‌ها راه می‌یابد. پس از بازی با سریلانکا قرار است افغانستان با آفریقای جنوبی، انگلستان و وست اندیز هم مسابقه کند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از فریبا واحدی بشنوید.
رادیو آزادی.
حکومت سوریه اعلام کرده که هیئتی را برای اشتراک در گفتگوهای غیر مستقیم صلح با مخالفان حکومت این کشور به ژنو خواهد فرستاد. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز شنبه به خبرنگاران گفت که تیم حکومت امروز راهی ژنو خواهد شد، اما اگر مخالفان حاضر نشوند بیش از 24 ساعت آنجا نخواهند بود. معلم همچنان گفته است که هیچ کس نباید در جریان این گفتگوها در مورد انتخابات ریاست جمهوری در سوریه صحبت کند. پیش از این استیفن دمستور نماینده ملل متحد برای سوریه خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 18 ماه آینده شده است. 14 ماه مارچ زمان برگزاری گفتگوها تعیین شده است. گروه شورشی دولت اسلامی برای جلوگیری از باردار شدن زنانی که به بردگی گرفته شدند از روش‌های پیشگیری از حاملگی استفاده می‌کنند. با گزارش نیویورک تایمز، گروه داعش می‌خواهد از این طریق از زنانی که به بردگی گرفته شدند به عنوان برده‌های جنسی در میان جنگجویانشان استفاده کند. این روزنامه در گزارش روز شنبه خود از دیگر جرایم جنسی گسترده و سازمان یافته توسط داعش نیز یادآوری کرده است. نیویورک تایمز در این گزارش با بیش از 3 زن ایزیدی که از نزد جنگجویان داعش گریختند گفتگو کرده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی در هنگام تصرف شمال عراق هزاران ایزیدی را گرفتند. داعش میگوید که ایزیدی ها شیطان پرستند. پیش از این سازمان ملل متحد گروه دولت اسلامی را بر بودن و تجاوز جنسی بر هزاران زن و دختر متهم کرده است. هزاران تن برای جاده‌های وارسا و دیگر شهرهای پولند مظاهره کردند. آنان در اعتراض به اقدامات حکومت که محکمه قانون اساسی این کشور را فلج کرده مظاهره کردند. اعتراض کنندگان همچنان می گفتند که حکومت می خواهد قدرت نظامی بر خود را کاهش دهد. به اساس گزارش‌ها حدود 50,000 تن تنها در وارسا پایتخت پولند مظاهره کردند. و مقامات میگویند 6 ورزشکار اسکی در نتیجه برف کوچ در کوههای آلپ جان دادند. گروه نجات برای یافتن قربانیان احتمالی دیگر تلاش دارد. این مرگبارترین برف کوچ در چندین سال گذشته خوانده شده است. هنوز روشن نیست که چند تن در میان گروه اسکی بازان بوده و چه چیز باعث سرازیر شدن برف کوچ شده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. 11:07 به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه یک مقام از شده نظامی در هلمند میگوید پاکستان تلاش دارد تا شورشیان را به جنگ در این ولایت ترغیب کند. کشورهای اروپایی با افغانستان روی پذیرش درخواست پناهندگی شما را از افغانها توافق کردند.
اونا قبول کردند که یک تعداد کسای دپور نباید شوند و یک تعداد کسای اونجا باید پناهندگیشان قبول شود و مشکلات در مسیر راه است. در رابطه با مجموعه مسائل مذاکرات ما شروع شده.
یک دختر و یک پسر جوان در ولایت فاریاب به صورت مرموز به قتل رسیدند. ابتکار زیر نام دیوار مهربانی از سوی یک بانو در ولایت فرا با وسیله این کار شما را از ناداران لباس به دست می آورند.
خواستم بر مردم فرا برای کسایی که نیازمند هستم یک خدمت کنم، از طرف من یک خدمت باشه. این ابتکار کردم و برای تمام نیازمندان، برای کسایی که احتیاجات دارند.
قرار است نمایندگان حکومت سوریه با مخالفانشان فردا در ژنو با هم ببینند. در ادامه همین برنامه شما را از روزنامه‌های امروز کابل و هم شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم منتظر برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها باشید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. مسئول اپراتیفی در ولایت هلمند میگوید پاکستان تلاش دارد تا شورشیان را به جنگ در هلمند ترغیب کند، اما عبدالجبار قهرمان گفت این تلاش ها به جایی نمی رسند. اظهارات این مسئول نظامی در حال صورت می گیرد که مقام های حکومت پاکستان همواره گفتند صلح در افغانستان به خیر پاکستان است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
یک مقام ارشد نظامی در هلمند میگوید شورشیان از آن سوی سرحد زیر فشارند که در داخل افغانستان به جنگ بپردازند. عبدالجبار قهرمان مسئول اپراتیفی در هلمند در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر توضیح داد.
واقعا در همین روزا پاکستان یه حد زیاد تلاش دارند تا به اصطلاح شورشیان را ترغیب نمایند و وارد شهر بیارند که دیگه برین به هر کلماتی که میشن شما باید پای جای در افغانستان خصوصا در هلمند پیدا بکنید.
قهرمان گفت دلیل پاکستان هم این است.
به خاطر از اینکه ما تحت فشار جامعه جهانی هستیم، به اون صورت ما شما را از لحاظ لوجستیکی و تکنیکی حمایه میکنیم، ولی همین به اصطلاح بهانه را ما به دست کس نمیتیم که ما را بگوید که از کویتا یا از فلانجا رهبری میشن.
قهرمان اما افزود که این تلاشا مؤثر نبوده، چون به گفته او مردم افغانستان از جنگ خستند و صلح میخواهند. هفته گذشته 10 مهاجم انتحاری بر ساختمان‌های ولسوالی و قماندانی امنیه گرشک، یکی از مهمترین ولسوالی‌های هلمند، حمله کردند. پس از کم از کم 48 ساعت زد و خورد، مهاجمان از پا در آورده شدند و 5 نیروی امنیتی افغانستان هم کشته شدند. از ولسوالی‌های مثل سنگین و نادلی هم خبر از ناامنی می‌رسد. آقای قهرمان میگوید چالش بزرگ او در هلمند این است که کشورهای همسایه افغانستان، ایران و پاکستان نیت نیک ندارند. این اظهارات در حال است که از شروع سال جاری میلادی پاکستان یک بخش عمده گفتگو کننده در مورد گفتگوهای صلح افغانستان بوده است. 4 دور گفتگوها میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در اسلام آباد و کابل زمان گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان را تعیین کرد. ولی در آخرین دقایق طالبان گروه ملا اختر محمد منصور با نشر اعلامیه از اشتراک در نشست پنجمی صلح در اسلام آباد خودداری کردند. قهرمان میگوید جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و یگانه راه حل مذاکره است. او گفت با تلاش‌های صلح در سطح محل همچنان ادامه می‌دهد و اینکه بهار و تابستان خوب در پیش روست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
کشورهای اروپایی با افغانستان روی پذیرش درخواست پناهندگی شمار از افغانها توافق کردند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای افغانهایی که پناهندگیشان در این کشورها پذیرفته می شود، برنامه های اشتغال نیز ایجاد خواهد شد. سید حسین عالمی بلخی همچنان گفته که جلوگیری از مهاجرت افغانها به کشورهای بیرونی برنامه های تازه است که روی دست گرفته شده. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حضور 250 هزار پناهجوی افغان در کشورهای اروپایی بارها افغانستان را با هشدارهای پذیرفته نشدن درخواست پناهندگی آنان از سوی این کشورها روبرو ساخته است. اما اکنون وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با گفتگوهایی که افغانستان با کشورهای اروپایی داشته است و چالش‌های این مهاجرین در میان گذاشته شده است، این کشورها روی پذیرش درخواست پناهندگی شماری از افغانهای پناهجوی با حکومت افغانستان به تفاهم رسیدند. سید حسین عالمی بلخی روز شنبه در صحبت با رادیو گفت این کشورها در آغاز حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نبودند، اما چالش هایی که فراراه این پناهجویان قرار دارد و حکومت افغانستان بر این چالش ها تاکید ورزیده است، کشورهای اروپایی توافق کردند که درخواست شماری از افغان های پناهجو را میپذیرند.
مذاکرات را شروع کردیم با کشورهای اروپایی. ابتدا اونا حاضر به مذاکره نبودند و در نهایت استدلال منطقی را که دولت افغانستان داشت اونا قبول کردند که یک تعداد کسای دپورت نباید شوند و یک تعداد کسای اونجا باید پناهندگیشان قبول شود و مشکلات در مسیر راه است. در واقع با مجموعه مسائل مذاکرات ما شروع شده. ما در چند تا عرصه میخوایم کار بکنیم.
از یک سال گذشته بدین سو 250 هزار پناهجوی افغان از راه‌های غیر قانونی و به گونه قاچاقی خودشان را به کشورهای اروپایی رسانیدند. حدود 154 هزار تن آنان که بیشتر از راه آب‌های یونان و ترکیه به جرمنی رسیدند، در این کشور درخواست پناهندگی دادند. حال از یک سو که نگرانی‌ها از پذیرفته نشدن درخواست پناهندگی این مهاجران در این کشورها محسوس است، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تلفات صدها تن از افغانها در آبهای یونان و ترکیه نیز به شدت نگران است. بس طرح برنامه‌های تازه‌ای برای جلوگیری از فرار افغانها از کشور سخن می‌زند. سید حسین عالمی بلخی همچنان می‌گوید افغانهایی که در کشورهای اروپایی مشکلات را حس کردند، اکنون ده‌ها تن آنان دوباره به گونه‌ای داوطلبانه به کشورشان بازگشت کردند و این روند ادامه دارد. اما چه اندازه این برنامه‌ها پاسخگوی پایان بحران مهاجرت و چالش ها از این راه گذر برای افغانستان خواهد بود. عبدالودود پیمان یکی از اعضای ولسی جرگه میگوید
کار خوب کرده حکومت افغانستان، ولی ما میتوانه به حکومت خود نمیبینیم. اینا به خاطر خوشنامی و به خاطر خوشکلامی که خارجی ها را خوش بسازن و یا لااقل کمکی که به یاد راست میه باعث وقار عزت و آبروی از اینا در افغانستان شود، اینطوری ما در حکومت افغانستان نمیبینیم. و هر قیمتی که از اعضای دیپلماسی بعد مشکل مهاجرین در اروپا حل شود تا اونجا بتوانن پناهندگی اختیار کنند.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید طرحهای چون جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی به کشورهای بیرونی، ایجاد زمینه اشتغال و فراهمسازی زمینه کارهای حرفه‌ای در داخل کشور از برنامه‌هایی است که تازه به هدف پایان مهاجرت افغان‌ها به کشورهای بیرونی وزارت مهاجرین آن را روی دست گرفته است.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، برنامه های ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6، یعنی 4 تا 5 به پشتو و 5 تا 6 به دری نشر می شود. حالا 11:16 دقیقه به وقت کابل شد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می گوید تیم کمک رسانی به هدف کمک به بیجا شده های ولسوالی شیندند از کابل به ولایت هرات رفته است. وایس برمک در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا اکنون ارقام دقیق بیجا شده ها مشخص نیست. در نتیجه درگیری میان دو گروه انشاب یافته طالبان در ولسوالی شیندند ولایت هرات، اخیراً شمار از خانواده ها به مرکز این ولسوالی بیجا شدند. همایرا الکوزای خبرنگار رادیو آزادی در کابل در همین مورد با وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان صحبت کرده و نخست از وی در مورد چگونگی کمک ها به خانواده های بیجا شده پرسیده است.
تا فعلا خودت رقم دقیق بر ما معلوم نیست، منتها معلوماتی که ولسوال شیندند بر همکارای ما در ولایت هرات برشان داده، اونا میگن که بین 400 تا 500 فامیل است که متاسفانه در سر جنگی که بین خود نیروی طالبان در اونجا اتفاق افتاده بین دو گروهشان، اینا به جا شدن و به مرکز ولسوالی فعلا پناه آوردن و تیم ما امیل از در راه در مسیر راه فکر میکنم که باید تا دقایق بعد در دقایق 5 دقیقه در دقایق بعد برسن و به مجردی که میرسن در مانگی با خود ولسوال و نیروی امنیتی اونجا ناکار خود شروع میکنن. احتمالاً که تا دیگره این تصویر بر ما واضح شد که آیا 400 فامیل است، 500 فامیل است یا کمتر از او است که فعلا در مرکز شندن جا به جا شدن. بعد از او باز به مجردی که تیم بررسی ما کار خود تمام کردن، اونا در مانگی با خود مرکز ولایت هرات با ریاست ما کمکایی که لازم است تقاضا خواهد شد.
آقای برمک، این کمکایی که با بیجا شدگان صورت میگیره شامل کدام چیزها خواهد بود؟
مواد غذایی، مواد غیر غذایی. اول خود مسئله سرپناه موقت است، چون مردم بیجا شده ما باز میبینیم که مردم با تعداد فامیلایی که اونجا دوستا و اقاربشان یا خویشاوندانشان است اینا جای به جای شده، یعنی که اگر هیچ سرپناهی نداشتن اولین کمک باید به زور صورت بگیره سرپناه موقت است، اون بس خیمه است و یا بعض مواد غیر غذایی دیگه است مثل کمک‌های انسانی، مثل کمپال، مثل لحاف، این چیزا که نوا نظام فصل زمستان هستیم. به اون خاطر اول بعد از مواد غذایی هم برشان تازه میشه، در صورتی که پول نقد هم اگر ضرورت شد باز او را هم ما انشاءالله دختر داریم باز برشان توضیح خود.
آقای برمک، در مجموع شما چی تدابیر را بر افراد متضرر از جنگ و همچنان افرادی که از آفات طبیعی متضرر میشن در نظر دارین؟
ما فقط به اساس امو پالیسی حکومت هم که تمام مردم ملکی ما که در اثر حوادث طبیعی است یا حوادث غیر طبیعی است مثل حوادث ناشی از ناامنی ها است، جنگ ها و منازعات اتفاق میفته و دو مردم ملکی ما متضرر میشه، ما تدابیر خود را داریم و کمکایی که صورت میگیره البته در دو مرحله میباشه. اکثر در این مورد یک کمکای بسیار عاجل است که باید مردم از اون مستفید شه و بعد از اون باز به اساس یک برنامه‌ریزی دقیق‌تر باز ما میبینیم که ما چطور میتونیم که به اون مردمی که متضرر هستن خصوصا از این حوادث و آفات طبیعی و غیر طبیعی باز برشان رسیدگی شود.
وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته وی تیم کمک رسانی به هدف کمک به بیجا شده های ولسوالی شیندند از کابل به ولایت هرات رفته. تشکر از اینکه تا این دم با ما هستین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل. شما را از این رسانه‌های چاپی را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با چالش ها در داخل حکومت افغانستان و افزایش درگیری ها میان گروه های طالبان مسلح اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقاله‌اش نوشته است که فضای بی سرپرستی در ارگ و بی سرنوشتی کارمندان آن. سرمقاله نویس گفته است که در این اواخر در ارگ مراسم فاتحه سیاسی برگزار شده و تلاش ها بر این است تا از تورم تشکیلاتی جلوگیری صورت گیرد. سرمقاله نویس گفته است مقامات هر گونه اصلاحات تشکیلاتی را در ارگ ریاست جمهوری باید بر اساس یک میکانیزم درست به میان آورند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته است که حکومت افغانستان در برابر مردم احساس هیچ گونه مسئولیت نمی کند. در مطلب گفته شده که در 2 سال گذشته ده ها هزار جوان کشور را ترک گفتند، حدود 1,500 تن آنان در راه رسیدن به کشورهای خارجی ناپدید هستند، اما حکومت در این زمینه هیچ اقدامی نکرده است. روزنامه به نقل از یک منبع گفته است که بیکاری در کشور در حال افزایش یافته که همین حالا در ارگ ده ها پروژه در کمیته تدارکات به سرنوشت است و میلیون ها دلار دوباره به کشورهای کمک کننده برگردانده شده است. روزنامه غیر دولتی سرخط سرمقالش را در مورد افزایش درگیری ها میان گروه های طالبان مسلح نوشته و گفته است که در ولسوالی شیندند ولایت هرات تعداد زیاد از خانواده ها به علت این درگیری ها بیجا شده اند. سرمقاله نویس نوشته است که در این درگیری ها هر دو گروه طالبان به اصول جنگ توجه نکرده و خساره هنگفت به افراد ملکی وارد کرده اند. با باور روزنامه حکومت باید از این درگیری جلوگیری کند به خاطر که ضرر آن بیشتر به افراد ملکی می رسد. و روزنامه غیر دولتی ویسا نیز در سرمقالش به همین موضوع اشاره کرده و به نقل از اعضای ولسی جرگه نوشته است که پاکستان تلاش میکند از طریق جنگ در ولایت هرات از تطبیق برنامه های انکشافی جلوگیری کند. سرمقاله نویس گفته است که حکومت همواره در زمینه حل مشکلات مردم به شعار دادن اکتفا کرده و در این بخش اقدامات اساسی را انجام نداده است. با باور سرمقاله نویس در برخی مسائل ملی واکنش شورای ملی نشان دهنده آن است که تا حد قوای مقننه سعی میکند مسئولیت هایش را انجام دهد.
ساعت 11:22 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر از اینکه تا این لحظات با ما هستید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در رسانه های جهان در مورد افغانستان. شما را از روزنامه ها و نشریه های چاپی و اینترنتی را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تازه ترین شماره اش گزارش نوشته است درباره زندگی یک دختر افغان که ربوده شده و مرد رباینده بالایش تجاوز جنسی کرده است. گل مومنه به نویسنده این گزارش گفته است زمانی که 15 سال داشته یک مرد و خانمش او را پس از بیهوش کردن ربودند و به شخص دیگر به فروش رساندند. به گفته گل مومنه وقتی که به هوش آمده خود را در یک اتاق نمناک پیدا کرده که به دروازه‌اش قفل زده بودند. این دختر جوان به واشنگتن پست همچنان میگوید که نزدیک به 3.5 ماه در قید مردی بود که بالایش تجاوز میکرد و وی را خانم سوم خود میدانست. اما سعید حسین مردی که متهم به این کار است ادعای گل مومنه را رد میکند و میگوید این دختر جوان را نربوده است. به نوشته واشنگتن پست داستان گل مومنه چالش است برای ارگانهای قضایی افغانستان. روزنامه واشنگتن پست در همین شمارهش گزارش دیگر هم نوشته زیر عنوان قمندان قبلی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید سربازان کشورش باید بیشتر تلاش کنند. جنرال جان کمبل گفته که نیاز است نظامیان آمریکایی بیشتر از حالا در افغانستان تلاش کنند. به نوشته واشنگتن پست کمبل گفته که پیش از ختم کارش در این موقف به مقام‌های بلندپایه آمریکایی درباره افغانستان پیشنهادهایی را سپرده است. اما این جنرال آمریکایی درباره جزئیات این پیشنهادهای خود چیزی نگفت. هرچند یکی از پیشنهادهای وی این است که واشنگتن مأموریت مشورت‌دهی‌اش به نظامیان افغان را گسترش دهد و بر ضد طالبان اقدامات بیشتر کند. و راهیابی افغانستان به مرحله بعدی مسابقات جام جهانی کریکت همراه با شمار دیگر از نشریه ها توجه روزنامه ایندین اکسپرس را به خود جلب کرده. عنوان گزارش ایندین اکسپرس است افغانستان با پیروزی 59 رنزه جایگاه زیمبابوه را در میان 10 تیم برتر جام جهانی دزدید. به نوشته روزنامه زیمبابوه با از دست دادن ویکت های پی در پی تیم نیرومند در مسابقه نبود. ایندین اکسپرس می نویسد حتی یک بازیکن زیمبابوه هم نتوانست در برابر بولران افغان مقاومت کند.
ساعت 11:25 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ابتکار زیر نام دیوار مهربانی از سوی یک بانو در ولایت فرا راه اندازی شده. گزارش در همین مورد داریم از منطقه که تا لحظات بعد نشر خواهد شد. همچنان برخی پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به شماره 818 به رادیو آزادی فرستادین هم تا لحظات بعد. مقام های ولایت فاریاب میگن یک مرد و یک زن جوان در ولسوالی خواجه سبزپوش توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. ولسوال خواجه سبزپوش فاریاب بر رادیو آزادی گفت این رویداد دیشب در ولسوالی ینگی قلعه رخ داد. از سوی هم باشندگان محل که میخوان آوازشان ثبت نشود در مورد این رویداد گفتند که دو جوان با هم ارتباط نامشروع داشتند و توسط سلاح به طور مرموز کشته شدند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که رحمت الله رها از فاریاب فرستاده است.
عزیزالله و امین جمال که هر دو جوان و متأهل بودند شب گذشته توسط افراد مسلح ناشناس در قریه ینگ قلعه ولسوالی خواجه سبزپوش به قتل رسیدند. عبدالله معصومی ولسوال خواجه سبزپوش فاریاب بر رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در منزل دختر رخ داده است.
صورت میگرد قریه ینگ قلعه و برما پلیس های مردمی دمو رفض داد که اطراف هم قریه پای صورت میگرد و بعدن تماس گرفتیم و ما گفتیم که برین از نزدیک افراد که اینا رفتن اونجا دیدن که یک دختر و یک بچه اردیش در داخل اولی در داخل اتاق پیشتر شده بودن از طرف افراد ناشناس است.
آقای معصومی میافزاید عاملین این رویداد تا هنوز مشخص نشده. نیروهای کشفی و امنیتی جهت شناسایی آنها توضیف گردیده و ممکن در چند روز بعد کسانی که در این قضیه دست دارند شناسایی شوند. همچنان به گفته ولسوال خواجه سبزپوش فاریاب به احتمال قریب نزدیکان مقتولین با طالبان محل دست به دست شده آنها را به جرم اعمال غیر اخلاقی بالفعل دستگیر کرده و در آن زمان در داخل اتاق هر دو را به قتل رسانیدند. آقای معصومی درباره افسود
هشت نفر طالب هم داره همون قریت این نفر از امیر مردم هم امروی هم طالب ها شب گرد شده رفتن میگن هم قریت هاش بر ما ناپر داد فکر میکنم که همون مسئله ناموز هم گپا هست.
ولسوال خواجه سبزپوش در مورد این که مسئولان ولسوالی در رابطه به این رویداد چه اقدامی را روی دست گرفتند این گونه پاسخی را انمود.
اقدامات ولسوالی ارگان های کشف ما در ترکیب همین موضوع سواکی رفتن جسدار عکس برداری کردن سرانوالی رفت دکتر رفت شش پجیسی و مدیر جنایی رفت اینا بررسی کردن اتاق عکس برداری کردن جای زخم از اونها رو مرمی خوردگی ها رو تصفید کردن و بررسیشتن تصفید دارن جسد.
با گفته مسئولان دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر همچون رویدادها مربوط به قتل‌های ناموسی می باشد. آنها می گویند هیچ کسی حق ندارد که حتی یک مجرم را به صلاحیت خودش محاکمه صحرایی نموده و آن را به قتل برساند، زیرا هر جرم از خود دلایل اثباتیه، شواهد، اسناد و مدارک حقیقی را لازم دارد که دوسیه آن در محاکم عدلی و قضایی بررسی شده بعد از تثبیت جرم و اعتراف مجرم جزای آن طبق قوانین شرعی و مدنی کشور تعیین می‌گردد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بی سیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
زهرا عابد از بلخ در پیام ارسالی خود به رادیو آزادی نوشته که سال آینده با صلح خواهد انجامید. این شنونده گفته که کاش تمام ولایت های افغانستان مانند بلخ و شهر مزار شریف در آستانه بهار آرام باشه. همچنان خانم زهرا نوشته کرده که مزار شریف در آستانه برگزاری مراسم نوروز میزبان صدها تن و هزاران تن از مهمانان از ولایت‌های مختلف افغانستان است. صادق از کابل در پیام خود نوشته کرده که باز محمد مبارز قهرمان یکی از ورزش‌های رزمی و تیم کرکت افغانستان در چند روز گذشته خیلی برای افغان‌ها خوشی آوردند و همیشه پیروز باشند. این شنونده ما تبریکی دادند برای تمام مردم افغانستان، پیروزی‌های پیهم افغان‌ها را در عرصه ورزش. و شعیب از هرات در پیام خود میگه که افغانستان تنها در عرصه ورزش مردم را خوشحال ساخته است. شنونده ما پیروزی تیم کرکت را و همچنان باز محمد مبارز را به همه مبارک باد گفته است. تشکر از شنونده های ما که به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میشان بر ما پیام فرستادند. ساعت 11:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم نوبت نشر سرخط خبرها نسیم شفق با شماست.
حکومت افغانستان از آمادگی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برای گفتگوهای صلح استقبال می کند. مقام ها در ننگرهار می گویند برای نابودی کامل جنگجویان وابسته به داعش در ولسوالی اچین به وقت نیاز است. یک مقام ولایت بدخشان می گوید نیروهای امنیتی در نظر دارند ولسوالی های یمگان و وردوج را تحت کنترل درآورند. حکومت سوریه اعلام کرده که هیئتی را برای اشتراک در گفتگوهای غیر مستقیم صلح با مخالفان حکومت این کشور به ژنو خواهد فرستاد. گروه شورشی دولت اسلامی برای جلوگیری از باردار شدن زنانی که به بردگی گرفته اند از روش های پیشگیری از حاملگی استفاده می کنند. و هزاران تن بر روی جاده های وارسا و دیگر شهرهای پولند در اعتراض به اقدامات حکومت که محکمه قانون اساسی این کشور را فلج کرده مظاهره کردند.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدین. تفصیل و جزئیات این خبرها در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com. ما را در فیسبوک و توییتر هم برای گرفتن تازه‌ترین خبرها و گزارشات دنبال کنید. ابتکار زیر نام دیوار مهربانی از سوی یک بانو در ولایت فرا راه اندازی شده. این حرکت طور است که افراد دارا لباس و برخی وسایل را به این دیوار نصب می کنند و افراد نادار و نیازمند آن را بر می دارند. در این مورد احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش را فرستاده است.
اینجا دیوار پهلوی لیسه میرمن نازو در شهر فرا می باشد که بالای آن به خط سرخ و سفید دیوار مهربانی حک شده است. لباس ها و برخی وسایل دیگری در گوشه‌های از این دیوار دیده می شود. این دیوار به ابتکار یک دختر فرایی به نام مریم ایجاد شده است. مریم می گوید که هدف از ایجاد دیوار مهربانی کمک به مردم فقیر در ولایت فرا می باشد. او می افزاید که افراد ثروتمند که داخل خانه هایشان مواد اضافی داشته باشند و پهلوی دیوار مهربانی آورده و مردمی که با آن نیاز داشته باشد آن را می گیرند.
خواستم بر مردم فرا برای کسایی که نیازمند هستند یک خدمت کنم، از طرف من یک خدمت باشه. این ابتکار کردم و برای تمام نیازمندان، برای کسایی که احتیاجات دارند، نیازمند هستند، خواستم یک کار خیر بکنم. یک فرهنگ سازی هم میشه در پهلوی زی، یک کار خیر میشه. خواهش من از تمام کسایی که توانا هستند دارن، خواهش من از اینا ای است که خدمت کنند به این دیوار، نسبت به این دیوار که دیوار مهربانی است، مهربان باشند.
در همین حال مثلا ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت فرا نیز این کار مریم را می ستاید. فرید ایبی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت فرا می گوید که این اقدام یک ابتکار جدید بود و می تواند با مردم فقیر یک همکاری خوبی باشد.
یک خوار کوچک ما که به سن و سال اگرچه خرد است، ولی ابتکار بسیار بزرگ را به سطح ولایت فرا برا انداخته. کونا دیوار را به نام دیوار مهربانی در ولایت فرا در پهلوی لیسه میرمن نازو افتتاح کردند و این قسمی است که کسایی که نیازمند هستند، کسایی که نیازمند است میای از اینجا چیزی که ضرورت دارن برمی‌داره و کسایی که نیاز ندارن چیزهایی که ضرورت است مثل لباس، مثل چپلی، بوت، دیگر و دیگر هر چیزی که ضرورت است میاره اینجا میگذاره.
از سوی دیگر باشندگان فرای نیز این اقدام را قابل تحسین میدانند. با گفته آنها چنین اقدامات میتوانند که برای جامعه و مردم سودمند باشند.
کار مریم جان که امروز یک ابتکاری که در ولایت فرا به خرج داده ای بسیار یک ابتکار خوب است و این پیام زیاد به همشهریان ما میرسانه. این تنهایی نیست که این دیوار ساخته باشه و کسی بیا در این دیوار چیزی را بمانه یا از اینجا چیزی بگیره. این خود یک پیام به دیگر مردم میرسانه تا کسایی که دیگر کسای ثروتمندی که در ولایت فرا است و به او کسایی که چیزی ندارن و به او کمک.
دیوار مهربان نخستین بار در کشور ترکیه ایجاد شده است، ولی فعلا در اکثر از ولایت افغانستان برخی از جوانان دست به این کار دادند که یکی آن مریم در ولایت فرا می باشد. مریم از همه مردم فرا می خواهد که از این دیوار بازدید نموده و اشیای اضافه ایشان در پهلوی آن گذاشته تا مردم فقیر و نیازمند از آن مستفید شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی. قرار است نمایندگان حکومت سوریه با مخالفانشان در آینده نزدیک در ژنو با هم ببینند، اما پیش از این گفتگوهای غیر مستقیم صلح، وزیر خارجه سوریه پیش شرطهای را مطرح کرده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
حکومت سوریه اعلام کرده که هیئتی را برای اشتراک در گفتگوهای غیر مستقیم صلح با مخالفان حکومت این کشور به ژنو خواهد فرستاد. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز شنبه به خبرنگاران گفت که تیم حکومت امروز راهی ژنو خواهد شد، ولی او گفت اگر مخالفان حاضر نشوند بیش از 24 ساعت آنجا نخواهند بود. معلم همچنین گفته است هیچ کس نباید در جریان این گفتگوها در مورد انتخابات ریاست جمهوری در سوریه صحبت کند. پیش از این استیفن دیمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 18 ماه آینده شده است، اما پاسخ معلم منفی است.
لا يحق له ولا لغيره كائنا من كان.
نه استیفن دیمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد نه هیچ کس دیگر حق ندارد در مورد انتخابات ریاست جمهوری صحبت کند. انتخابات حق مردم سوریه است و بس.
حق حصری للشعب السوری.
14 ماه مارچ زمان برگزاری گفتگوها تعیین شده است. دور قبلی گفتگوهای غیر مستقیم در 3 ماه فوریه در جریان حمله حکومت سوریه به حمایت روسیه در حلب به حال تعلیق درآمد. دور جدید گفتگوهای صلح سوریه در میان برقراری آتش بس قسمی در این کشور برگزار می شود. کمیته عالی مذاکرات گروه مخالف تحت حمایت عربستان سعودی گفته که در این گفتگوها اشتراک خواهد کرد. این گروه بر ایجاد یک اداره انتقالی برخوردار از همه صلاحیت‌های اجرایی تأکید کرده، گفته است که در آن بشار اسد رئیس جمهور فعلی سوریه نباید هیچ نقش داشته باشد. مناقشه در مورد سرنوشت اسد از موانع اصلی در گفتگوهای قبلی بوده است. در این حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که گفتگوهای به ضمانت سازمان ملل متحد باید طبق برنامه به پیش برود، اما او گفته است که ناظران آمریکایی و روسی در مورد اتهامات نقض آتش بس در سوریه صحبت می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تشکر از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست رهبران زن از ولایت جوزجان و سپس هم در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
با عرض سلام به پیشگاه شنوندگان رادیو آزادی، اینک می پردازیم به نشر برنامه رهبران زن که این بار در این برنامه خانم نجیبه قریشی رئیس امور زنان ولایت جوزجان را دعوت کردیم که درباره کار و فعالیت زنان ولایت جوزجان معلومات ارائه می کند. خانم نجیبه قریشی مکتب ابتدایی و متوسطه را در کابل خوانده و از لیسه ستاره فاریاب از صنف 12 فارغ گردیده و فاکولته را نیز در آن ولایت به اتمام رسانده است. خانم قریشی بعد از فراغت از تحصیلات عالی در ولایات بلخ و جوزجان به صفت معلم ایفای وظیفه نموده است. شما چگونه به حمای اطفال را یافتین و چه خدماتی را به آنجا به نفع مردم ولایت جوزجان انجام دادین؟
دیدم که نام خدا اولادای ما زیاد بود، هر کدامشان محصل شدن. اینا از خودم از تربیت از امریت و میر کودکستان استفاده دادم و بازم علاقمند معروف شدم در سبد چندرین حمای اطفال سیفاد. ترتیبی دادم و در اونجا من موفق شدم به صفت تیم لیدر، موفق شدم به صفت تیم لیدر 23 مکتب سطح شهر به اصطلاح طرف ایدمله و بابلی و قزانچی یکباغ و همسال از میرویس مینا مولانا عزب به اصطلاح به 23 مکتب یا 22 مکتب من تحت پوشش ما بود که من میرفتم از تدریس معلم صاحبا و اعضای تیم ما بودن اونا را نظارت و ارزیابی میکردیم به حیث تیم لیدر. در اسنای که وظیفه در بخش سبد چیلدرن داشتم در سال 1398 از طرف مقامات بالا از ما باز دوباره تقاضا کردن که تو من حیث رئیس امور زنان سرپرست معرفی میکنیم. به خاطر از اینکه من اشد ضرورت داشتم که باید کار بکنم، من معذرت خواستم، میتونم از طریق رقابت آزاد از طریق پیارار میتونم که من به صفت رئیس امور زنان اگر شما هم لازم میبینین بیایم و اونا قبول کردن. من به خاطر از اینکه بس ریاست امور زنان ولایت جوجان در اعلان گذاشته شده بود و فرم گرفتم، بالاخره وقت میاد تکمیل فرم ما تکمیل شد، از مرکز زنگ آمد، در اونجا 3 نفر از طبقه اوناس ما اشتراک کردیم در رقابت آزاد، از جمله من کامیاب شدم.
چند سال میشه که شما به حیث رئیس امور زنان در جوزجان ایفای وظیفه میکنین؟
از سال 1389 8 عقرب تا کنون تقریبا اون 5 نیم سال میشه من حیث رئیس امور زنان ولایت جوجان ایفای وظیفه میکنم.
مدیریت های زیردستان من حیث یک رئیس چگونه راهنمایی میکنین؟
تشکر. به خاطر که مطابق لایحه وظایف مدیریت های ما کاراشون مشخص است که در اصل من قرار دارم من حیث یک مدیر یا من حیث یک راهنما کننده اونا را نظارت و کنترل میکنم یا مدیریت میکنم. هر مدیریت مطابق لایحه وظایف خود پیش میره و در اثنایی که کار میشه واقعا من حیث رئیس امور زنان در تمام امورات، چه در بخش مالی و اداری باشه، چه در بخش مدیریت حقوق، آگاهی عامه، احیای پلان، دمی بخشا کارهایی که بخاطر که تشکیل ما بسیار خرد است ولی کار ما بسیار وسیع نیم، بدنی جامعه را ریاست امور زنان به اصطلاح زن تشکیل میده که نمایندگی از زن میکنیم، در اینجا ما ایفای وظیفه میکنیم.
به نظر شما چی برتری بین مرد و زن در قسمت مدیریت خوب وجود داره؟
تشکر. گرچه من هیچ وقت نمیگم که برتری بین زن و مرد است، هیچ وقت بهتری بین زن و مرد نمی باشد، ولی صرف بهتری ما به تقوا و پرهیزگاری ما هست به پیش خداوندم. و در اینجا من گفته میتونم که مردا برادرای ما امو قسمی که استعدادش دارن، زنا هم استعداد اموره داره. یک خانم امور یک منزل ترتیب تنظیم میکنه، برای وزی که در امور منزل کار میکنه و بیرون از منزل هم کار میکنه و زنا هم میتونن مثل برادر خود، مثل برادرای خود در یک ریاست قرار بگیرن، به یک رهبریت قرار بکنن و او را منحیث به یک سیستماتیک منظم رهبری بکنن.
چه فکر میکنین؟ آیا فرصت کاری با دختر خانم ها نسبت به گذشته در حال حاضر داده شده یا خیر؟
ما افسری داریم یا پلیسی داریم که در مسائل حل پرمروبای خانم ها کار میکنن. صاحب جان میبینین که چندین سال میشه در بخش پلیس کار میکنن، برای ازی تعداد زیاد کثیری از دختر خانم ها در بخش افسر پلیس کار میکنن. اینمی همگی همیشه که مساعد شده کار، زمان، وقت، فرصت داده شده به دختر خانمای ما در هر بخش برن. وکیلای مدافع داریم از طبقه اوناست.
به خاطر بهبود وضعیت زنان شما چی کارهایی را انجام دادین؟
من مختصرا فشرده یک چند برنامه‌ش یادآور میشم. در ولسوالی خوجادوکو، فیض‌آباد، خانقا، مردیان، آقچه بعضی برنامه‌های از دفتر یونس یونوپیس پروژه‌های روستایی را داریم در بخش قالین بافی، شال بافی، گلدوزی، خیاطی و همچنان چرمه دوزی. برای ودی از مسی تیکا در ولایت جوجان در خود ریاست امور زنان تقریبا از 100 اضافه شاگرد به خاطر پراگرفتن آموزش های مسلکی از قبیل گلدوزی، خیاطی و همچنان اسپنج دوزی مصرف کار است و خود استاد رضاکار در بخش کرش البافی در شاگردان عملا آموزش میتن. برای ازی در بخش تجوید قرآن که از مسیح تیکا بر ما داده شده در تقریبا ما 30 نفر اختصاص داده بودیم، امیل از تعداد ما 50 تن رسیده بلوسی استاد قاری عنایت الله خان تدریس میشه. از ماه جنوری شروع شد، این ماه دوم است که اینا تجوید قرآن می آموزن. و همچنان یک مرکز در بخش کامپیوتر همه قسم هر طرف خود ریاست امور زنان رضاکار تدریس میشه که قبلا تیکا خودشان امی کامپیوترها را بر ریاست امور زنان داده بودن بلوسیله پروژه. وقتی که پروژه ختم شد ما ایره تا هنوز هم تداوم میدیم و برای وزی ریاست امور زنان توانسته با همکاری دفتر اخشنید یک مرکز معلوماتی سیل سنتر در ولسوایی خوجادو که در نسوانش و یکی رم در ریاست امور زنان اختصاص دادیم کتابخانه مجهز داره، کامپیوتر داره و همچنان در اینجا اینترنت ماهوار برشان فعال میکنه 3-4 مودم قرطاسه تمام با هم را با پرنترش قرطاسهش مهیا هست. هر محصلی که خواسته باشه از طرف اینترنت بعض مواد پروژه هایی که از طرف مکاتب داده میشه از طرف پانتون استادا داده میشه اینا میان از اینترنت میکشن و پرنت میکنن و فرچپتر جور میکنن رایگان مفت. برای ازی ریاست امور زنان تقریبا از 2 سال اضافه میشه افغانستان نوا که یونومن فندش میته و تطبیق کننده نواهای افغانستان است. در ریاست امور زنان یک اتاق بهشون اختصاص دادیم، کتابخانه دارن، کامپیوتر دارن، مودم دارن و همه تجهیزی که بر خود دفتر اخشنید که مرکز معلوماتی داره نوا هم داره در اینجا به دختر خانم ها عرضه خدمات میکنه. اینا هم عین شکل کامپیوتر یاد نداشته باشه بهشون همکاری میکنه.
گفتیم که آموزش ها همه رایگان است.
بله ای به طور رایگان است با استادای مجرب دائم المدام، یعنی مدت 2 سال میشه ای دوام داره و تجدید قرآن هم نوپیشتر گفتم 2 ماه تشته 6 ماه تمدید شده. تمام ماش مصارفش از طرف مسیح تیکا پرداخته میشه و شاگرد هیچ امتیازی نداره، شاگرد صرف با آمدنش با استادای مجرب تدریس میشه.
میتونین بگوین در بخش فعالیت خانم ها در این ولایت کدام موانع ایجاد شده یا خیر و یکانه مشکلی که دختر خانم ها دارن از چه قرار است؟
و در بخش کار فعالیت خانم هم هنوز یک موانعی را به وجود آورده باشه موجود باشه ندیدیم و بلوسیلی خودشان هم نشنید که اینی موانع بر ما موجود است ما نمیتونیم. یگانه مشکلی که دختر خانمای ما داره و شخصا ریاست امور زنان داره پروژه هایی که تطبیق میشه مقطعی است، زمان کوتاه هست، کوتاه مدت است، زمانش کوتاه هست. وقتی که 4 ماه 6 ماه ای پروژه تطبیق میشه تداوم از بسیار بر از را مشکل است.
در اخیر کدام پیامی اگر داشته باشین در حالی که 8 مارچ روز زن دی روزا تجلیل میشه؟
ما پیام بر کسایی که صدای مرا میشنون سلام احترامات تقدیم میکنم و در ضمن سلام آمده 8 مارچ یعنی اجده یهود مصادفه 8 مارچ است که همه ساله در تمام سطح افغانستان و جهان از این روز تجلیل میکنن. ایره برشان تبریک میکنم. همیشه یک زن، یک مادر، یک خواهر به خاطر رفای اولاد خود، به خاطر رفای وطن خود، به خاطر منسجم بودن امروحیه، تأمین امنیت صلح ثبات فامیل خانواده همیشه تایی تلاش میکنه و اینا را ما تقدیر میکنم، تحسین میکنم. برالاوی که همیشه زن متضرر میشه، هر خشونتی که در یک فامیل رخ میده بعد اما دختر خانم ما داده میشه. قربانی را کی میگیره؟ قربانی را دختر خانم ما متقبل میشن. ما با آن روز امید که مادر همیشه این مادرهای داغ دیده و رنجیده ما همیشه لبخند باشن و یک صلح ثبات امنیتی در سر افغانستان از طالبان لایزال استدعا میکنم. موفق و شادکام باشن همگیشان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم $500 خرید فروش میشه من نمیتم.
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خوشحالیم که با تقدیم این برنامه باز هم با شما هستیم. در برنامه حاضر شما را دعوت میکنیم به شنیدن مطلب معلوماتی درباره بازی و ورزش عنعنوی بزکشی در افغانستان و برخی نکات جالب درباره این بازی، همچنان اینکه اسب بزکش چه نوع اسب است و چه خصوصیاتی دارد. امید است طرف توجهتان قرار گیرد.
چاپان دار بازی بول پیت سا دار
های عزیز، بزکشی یکی از بازی ها و ورزش های خاص افغان هاست که بیشتر در ولایت شمال و شمال شرق افغانستان براه انداخته می شود. هرچند ریشه تاریخی این بازی در افغانستان مبهم است، اما در افسانه ها آمده است که این ورزش برای اولین بار در حوزه دریای آمو راه افتاده است. در بعضی نوشته ها آمده است که سابقه بزکشی در افغانستان به دوره چنگیز خان باز می گردد. این ورزش در ساحات شمال افغانستان تا چند پیش به صورت آزاد و عنانوی برگزار می شد، اما امروزه جزه از بازی های کمیته ملی المپیک افغانستان است. محمد ظاهر اغبر، رئیس کمیته ملی و بین المللی المپیک افغانستان، در مورد تاریخ بزکشی می گوید:
بازی های بزکشی که در گذشته های تاریخ در چیزی که خاچایان همو دوران زیاد سرش محاسبه داشتن و مورد تشویقشان قرار می گرفت، هم در شکارگاه ها از اسب استفاده می کردن، هم در جنگ هایی که در برابر متعرضین یا در ایامی که حمله ور می شدن از اسب استفاده می کردن. خوشبختانه که قدامت هزی بزکشی در افغانستان تقریبا 2500 سال است که در دامنه های دریای هامو می شد. در صفحات شمال زیادتر ای جایگاه خاص خود داره. بازی بزکشی در ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، تقریبا در کشورهایی که تا دیروز تحت تسلط شوروی دیروز قرار داشتن رایج است.
نحوه بازی بزکشی قسم است که عده‌ای از سوارکاران که به نام چاپنداز یاد می شوند، سوار بر اسب ها می کوشند تا لاشه بز یا گوساله ذبح شده را از هم دیگر بگیرند و آن را در دایره‌ای که به نام دایره حلال یاد می شود بیندازند و نمره بگیرند. باید گفت بزکشی چند نوع اجرا می گردد و تعداد چاپنداز در آن متفاوت می باشد. بابا جان تحصیلی، یک عضو متقاعد فدراسیون بزکشی افغانستان، با نکات روشن می سازد که چه تعداد چاپندازان شامل این بازی شده می توانند.
امروز چند قسم بزکشی داریم؟ یک بزکشی داریم تیمی داریم که 12 نفر دو تیم شامل میشه، از یک تو گروپ 12 نفر تن به تن میشه، دیگه گروپ یک نفر نماینده میباشه، یکی سر حکم میباشه. مسابقه گوساله میاد میدان میغلطه، دایره حلال داره، دایره بردار داره. بعد از اون گوساله که با هر کدام یکی که نمره زیاد گرفت از بیرق تیر کرد یک نمره میگیره، به خط رسون دو نمره داره، تعداد نمره که بود برده میره و قهرمان شده میره. دیگه تو برغوسه چندین تیم یکجا میشه، بین خود هر تیمی که کشید تعداد شمار نیست.
در روزگار پیشین این بازی از لاشه بز استفاده میشد، ولی به نسبت کم بودن وزن بز امروز از لاشه گوساله استفاده میشود، در حالی که در نام بزکشی تغییر نیامده است. آقای تحصیلی میگوید که در بزکشی وزن لاشه حیوان چقدر باید باشد؟
بزکشی نامش معلوم شد، یا بز یا گوساله در میدان میاد. گوساله را از 35 کیلو الی 42 کیلو در بزکشی های رسمی میگیرند. کمش هم میکشن، طبقه های از رمایده میکنن، تمام دادن چیز از رو میبذاره، شکم هم شکم بیش که برامه قید دل جگرش اون در میدان میاد میگل در جوانی که برداشت کشید نوشی جانش.
قابل ذکر است که اسب‌های بزکش با اسب‌های عادی فرق داشته و ارزش بسیار زیاد دارند و مصارف نگهداشت آن هزینه گزاف می‌طلبد. گفته می شود قیمت یک راس اسب بزکش در این اواخر از 1000 الی 1 لک دلار آمریکایی می رسد. اسب های بزکش را به نام های سمن، تارق، جیرن که رنگ سرخ دارد، سفید، قزل یاد می کنند. عتیق الله انصاری، رئیس روضه مزار شریف که خودش اسب دارد و چاپنداز نیز است، در مورد پرورش اسب بزکش می گوید:
اسب موجودی خیلی که اهلی با فراست است که بسیار چیزایی را که یک اسب میفهمه انسان ها حتی نمیدانند. مردم افغانستان که شرایط نگهداریش دارن، هر کس خوش داره که یک اسب در خانش داشته باشه. متاسفانه که قیمتش بالاست و کلگی از یهودی از برآمده نمیتونه. در صفات شمال همین سپورت همین انحنه را با وجود تکالیف زیاد قبول کردن. بخواد اسب از تمام کشورها میای، خصوصا از آسیای میان، نه از چین، یک منطقه است به نام قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان. یه اسبایی که از قرغز میاره مردم از ازبکستان، یه اسبا نسبت به اسبای ما در چوچگی خوب چون پرورش میشه، غذای خوب برش میده، مواد خوب میده، اینا خیلی که نسبت به اسبای عادی افغانستان بلندتر و پرقدرتتر است. اما یک چیز است که اینقدر مقاومتی که اسبای افغانستان داره به وضوع اسبا نداره و دیگه مهارت داره به سیز کسی است که میفهمه اونری اسب نگاه کردنه. اسب خوبموز میگه دو پاس با سپید و یکی دست چپ، بود اسب شاهان عالی نسب. در کسی دیگهش میگه اسب شاهان سمن باشد و خنگ، که اسب پادشاه‌ها در تاریخ گذشته همه اسبا را خوش میکردن. کسای اسبای بدعمل میارن که درست تربیت نشده در میدان میاره و اسب با دن با پای خود یک چاپ انداز مجروح میکنه. اسب باید با هنر خود حرکت کنه.
اسب‌های بزکش معمولاً اسب‌هایی است که نسل‌های گذشته آن هم چون این مهارت را در بزکشی داشته است و خصوصیات اسب‌های بزکش از پیشانی و رفتار آن فهمیده می‌شود. باز هم آقای انصاری از ویژگی‌های اسب بزکش می‌گوید:
اسبایی را مردم در بزکشی انتخاب میکنه که در نسلش بابا و اجدادی و اسب این فن یاد داشته باشه و این فکر میکنم شامل خصوصیت های جنریکیش هست که در نسلش همه تو انتقال پیدا میکنه. طور مثال میگن اگر قشقگی پیشانی اسب اما رنگ سفیدی که هست، اگر او بسیار دبل باشه او را خوش نمیکنن، باید بسیار به شکل همه تو منظم یک تیر و یک علیف و یک ستاره و قسم در پیشانی دیده شود، میگن که اسب نسل است.
چاپندازان بزکش دارای هیکل قوی و جسامت بلند می باشند و خوراکشان هم غذاهای پروتئینی است. لباس چاپندازان مخصوص بوده و در آن فرم و نشان دیده می شود که نمایندگی از منطقه‌اش می کند. نظر به مقررات وضع شده از طرف فدراسیون بزکشی افغانستان، گرفتن بز در زیر پای توسط چاپنداز، زدن چاپنداز با قمچین، بستن بز در زین اسب، بستن بز بر ریسمان از فعل‌های این ورزش محسوب می شود. آقای انصاری رئیس روضه مزار شریف میگوید:
برای هر سوارکار و چاپاندازی که رسما سپورت بزکشی را برام اندازه باید کلاه محافظتی برشان تهیه شود، بوتای محافظتی در بوتایشان کور محافظتی برای از اینا فرمایش داده شود، چرا که با خیز زدن یک از پای یک چاپانداز میشکنه، دستش میشکنه، تا ما بتانیم این سپورت که باعث خوشی باشه همه را به خوشی پیش ببریم. نظر به قوانین سابق، کسی که به کمک ریسمان در پولوی قاش زینش گسله را در یک جای میبره این کار است فاول. اگر به کمک یک همکاری کسی که جلوی اسبش میگیره طرف جور میبره اسبش و یکی دیگه اسبش خمچین میکنه این فاول. اما امروز هم میگه قوانین در نظر گرفته نمیشه و دیگه متاسفانه که مردم یک چاپانداز که گوساله را گرفت دیگه 10 نفر در سر و کله از غیر فنی کرده اسب به بهونه ای که ما دوستش هستم در سر اسب ازو میزنه که بده اسبش، این کاری از اینا فاول است.
باید یادآور شد که بزکشی در سمت شمال علاوه بر مسابقات در عروسی ها، ختنه سوری ها و دیگر مراسم خوشیشان نیز رواج دارد که در این بزکشی چندین گروه شامل می گردد و به آن توده برایی می گویند. خیر محمد باشنده ولایت فاریاب که خودش اسب بزکش دارد در مورد توده برای خوبتر توضیح می دهد.
عروسی ها مسابقه میشه. هزار قریه و قشلا قرض دعوت میشن. بازو میان در مسابقه قبلا فیصله میشه که مسابقه ما جرتازی است یا توده برای است. اگر توده برای بود گسله در وسط میدان قرار میگیره، چیزی که اسب از جمع میشه، هر چاپانداز و اسبی که از وسط همه قدر اسب گسله را گرفته است توده به حساب میبره بیرون، وقتی که بیرون یکه شد میپرته اینمی توده برای است، او جایزه میگیره. بود
میگویند به خاطر هیجان و مهیج بودن بزکشی از این بازی چندین فیلم سینمایی و مستند ساخته شده و در شماری از فیلم‌های افغانی صحنه‌های از بزکشی نیز شامل است، مانند فیلم سوارکاران. بزکشی در افغانستان چنان محبوب است که در هر اثر نقاشی و عکس که دیده می‌شود بیننده را به یاد افغانستان گذشته می‌اندازد. از بازی بزکشی تکت‌های پوستی هم تهیه شده است و بیشتر شهروندان خارجی به حیث سمبول به وسیله آن افغانستان را می‌شناسند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. اگر خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادکامیتان آرزوی ماست.
ز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهم کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهم من آهن